نوشته در سمت راست و چپ انسان هستن که اعمال انسان رو ثبت میکنند. فلینظر الانسان مما خلق، پس آدمی بنگرد که از چه آفریده شده است. مما، ما در قرآن مما زیاد داریم، ولی اینجا میگه مما، نمیگه مما خلق، مما. فلینظر الانسان مما خلق. خلق، ببینید آیه قبلی با خلق تمام شد، آیه بعدی با خلق شروع میشه. آیه ششم، خلق مما این دافق، از آبی جهنده آفریده شده است، از یک آب بدبو بی مقدار بی اندازه. این انسان اینه. وقت برای چی تکبر؟ برای چی انانیت؟ برای چی غرور خودخواهی؟ جلوی خدا قد علم کردن. این انسان ذاتش اینه. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما این دافق. یک نکته رو بگم و برنامه رو خاتمه بدیم. این که دوستان در آیات کوتاه اجازه وصل هست، به شرطی که آیاتی که از لحاظ معنا به هم مربوطند رو به هم وصل کنید. من توصیه میکنم که شما انتهای هر آیه وقف کنید. یعنی اگه بگیم و السماء و الطارق و ما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ، ای بی نداره. ولی بگیم مثلا بگیم و السماء و الطارق و ما ادراك ما الطارق، وقف کنیم، بعد بگیم النجم الثاقب ان كل نفس، این وصل وصل غلطیه. به همین خاطر من توصیه میکنم دوستان که در انتهای هر آیه وقف کنید، ولی اینکه آیات کوتاه باشن. خدا نگهدار. التماس
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه هم با تو، ای همه قرار من یا الله یا الله.
لا اله الا الله، الله اکبر، محمد رسول الله، يا حبيب الله.
پیش برنامه از آنگاهی شبکه رادیوی جوان به وقت ظهر، شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیوی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید.
الله اکبر، انک انت السمیع العلیم، ولم الله عزیز الحکیم.
با شما بودیم در بهترین لحظه های زندگی، ثانیه ها و دقایقی و که معطر به بوی خوش ملکوتیان بود با هم سپری کردیم، با این امید که در دعاهاتون ما رو بی نصیب نگذارید. همگی شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شیعیان را گر شفیعی هست، لبخند شما گوش چشمی از نگاه ای همانند شما، نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای، قلب عالم تا جهانی هست دربند شما،
زر زر تار و پودم وصفتان را میخواند، تا ابد جان خاک پای آل تاها میماند، جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا ظهور مهدی تو کل هستی میخواند. یا
قبول باشه انشالله تاعت و عباداتتون و ما رو هم دعا کنید. امیدوارم لحظه هاتون پر از خیر و برکت و امید و شادی باشه. افکار بلندتون سبز و همچنان رادیو جوان رو همراهی کنید. فصل اول رو بشنوید.
جای من تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام خداوند جان، پروردگار یکتای مهربان، سلام و روز بخیر. امروز هم همراه شماییم با موضوع تأثیر هوشمندسازی در ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان و در این باره با کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید هادی عظیمی، رئیس گروه محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش گفتگو خواهیم کرد. شما دوستان عزیز هم میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. علاوه بر این، برای شنیدن فصل اول میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید.
پاسخ به سوال‌های شما همه در
فصلی از آگاهی و همدلی،
فصلی از مشارکت و همیاری،
فصلی از شفافیت و صراحت،
فصلی از شنیده شدن با
فصل اول. فرصتی برای گفتگوی رو در رو با مردم و مسئولین،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان.
برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
فصل اول.
با موضوع تأثیر هوشمندسازی در ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان و در این باره با کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید هادی عظیمی گفتگو خواهیم کرد.
خب مشکلات مالی فراوانی وجود داره با توجه به رشد سریعی که فناوری داره.
بله،
طبعا
عقب افتادیم.
بله، تا حدی شاید ما در این زمینه هم عقب‌تر باشیم.
خب اونی که قطعا الکترونیک باشه بهتره.
چرا؟ توی یادگیری چقدر تأثیر داره؟
خب کمک میکنه به بچه‌ها.
یادگیری برای کسب نمره مناسب برای به دست آوردن مدرک تحصیلی بالاتر، تحمیل شدن این فرهنگ به مدارس سبب شده که
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
یادگیری برای کسب نمره مناسب برای به دست آوردن مدرک تحصیلی بالاتر، تحمیل شدن این فرهنگ به مدارس سبب شده که فقط جنبه‌هایی از یادگیری که دانش آموز رو به این هدف میرسونه مورد توجه قرار بگیره و دانش آموز، معلم، والدین و به طور کلی جامعه از توجه به انواع دیگر یادگیری که برای زندگی شاد و مفید اونم در جامعه‌ای در حال تغییر لازمه آگاهانه غفلت کنند. از مهمترین ویژگی‌های مدارس هوشمند اینه که دانش آموزان با تفکر مستقل و ابراز خلاقیت توانمندی خودشون رو به کار می‌گیرن و فضای حاکم موجب به کارگیری توانمندی‌های مربیان، معلمان و اولیا برای تقویت آموزش و پرورش میشه. حالا سوال اینه که چقدر تا به حال به اهمیت این موضوع توجه کردیم؟ چقدر تو این زمینه فرهنگ سازی داشتیم؟ چه موانعی سر راهه و برای آینده باید چه کار کنیم؟ پاسخ به این سوال‌ها بخشی از گفتگوی کارشناسی این قسمت از فصل اوله. با ما همراه باشید. Thank you. جناب آقای سید هادی عظیمی، رئیس گروه محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش، مهمان امروز برنامه هستند. آقای عظیمی سلام و خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بی پایان بر شما. آقای عظیمی، در مورد هوشمندسازی مدارس داریم صحبت می‌کنیم. جایگاه هوشمندسازی در نظام آموزشی ما کجاست و چه موانع، نقص‌ها و مشکلاتی رو سر راه خودش داره؟
ما با هوشمندسازی با دو تا رویکرد میتونیم روبرو بشیم. یکی این که یه سری وسایلی رو در کلاس درس قرار بدیم و بگیم که این هوشمند کردیم.
بله.
و یکی این که فرهنگ اون رو و زیربنای اون رو وارد نظام آموزش پرورش بکنیم.
بله.
ما اگر یه مدرسه رو 4 تا بُعد بذاریم براش که دانش آموز، محتوا، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات، صرف این که فضا و تجهیزات هوشمند هستند دلیل بر رشد هوشمندسازی نیست.
بله.
باید محتوای آموزشی و پرورشی هم متناسب با اون بشن.
دقیقا.
باید دانش آموز هم آمادگی با اونو پیدا کنه. باید معلم هم آمادگی با اونو پیدا بکنه.
بله.
اینا همه باید به صورت همزمان باشه. البته در طول سالهای گذشته در این مسیر قدم‌های برداشته شده.
یعنی زیرساخت‌هایی رو باید حتما ما در نظر بگیریم. بله. و اونها رو فراهم کنیم.
بله بله.
خب چقدر واقعا تو این زمینه کار شده؟ آیا این زیر ساخت‌ها آماده شده یا نه؟
در حال تلاشه، یعنی واقعا تلاش خیلی زیادی در وزارت آموزش و پرورش انجام میشه در این زمینه.
بله.
که این کار انجام بگیره. خب مشکلات مالی فراوانی وجود داره با توجه به رشد سریعی که فناوری داره.
بله.
طبعا
عقب افتادیم.
بله، تا حدی شاید ما در این زمینه هم عقب‌تر باشیم. خب ما اگر مثلا به کشورهای حتی همسایه خودمون هم در این زمینه نگاه کنیم، شاید در بعضی از اونها ما تو این زمینه عقب‌تر هستیم. دانش آموز از آموزش و پرورش در زمینه هوشمند استفاده از رسانه جلوتره.
بله.
یعنی ما با این موضوع روبرویم که خیلی اوقات سواد رسانه‌ای دانش آموز از سواد رسانه‌ای نظام آموزش و پرورش جلوتره.
بله.
و این خودش خب باعث مشکلاتی هم میشه دیگه. یعنی ما نمیتونیم نحوه صحیح استفاده از اون رسانه رو به اون دانش آموز یاد بدیم، چون ما داره جلوتر حرکت میکنه.
بله.
بعد خود سیستم آموزشی داره به این سمت میره، یعنی سازمان پژوهش به عنوان مغز وزارت آموزش و پرورش داره این برنامه‌ریزی ها رو میکنه،
ولی کنده. درسته.
خب به هر حال یه چند سالی زمان میبره تا بیاد. الان به همراه بعضی کتابا مثلا سی دی میاد، این وسایل استفاده میشه، ولی خب به هر حال یه مقداری تا این بیاد متناسب بشه بعد سرعت بیشتری پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه گزارش داریم به اتفاق شما بشنویم.
شما اگر دو تا مدرسه باشه که مخیر باشه انتخاب کنه که هوشمند باشه، از لوازم الکترونیک استفاده بکنه، مجهز باشه، و یه مدرسه عادی، کدوم انتخاب میکنید؟
اگه داره که بهتره، برای بچه‌ها جذاب دیگه از نظر آموزشی.
خب اونی که قطعا الکترونیک باشه بهتره.
چرا؟ توی یادگیری چقدر تاثیر داره؟
خب کمک میکنه به بچه‌ها.
مثلا چیکار میکنه؟
که مثلا بتونن از طریق لوازم هم الکترونیکی، کامپیوتر یا مثلا چیز دیگه بتونن به صورت، چون تو حافظه فکر کنم بچه‌ها بهتر بمونه.
خود شما توی خونه چیه؟ مثلا از این لوازم استفاده میکنه برای آموزش بچه؟ بفرمایید مثلا یه تبلتی در اختیارش قرار بدی که ریاضی رو میخواد یاد بگیره،
ریاضی زبان یا مثلا حتی جمله سازی، اینا رو از طریق چیزای نرم افزاری هستش که تعیین میکنیم انجام بده.
بله، گزارش رو به اتفاق شنیدیم. آقای عظیمی، برای استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی مدارس، برای اینکه واقعا مدارسمون این موضوع درشون نهادینه بشه، چه پیش نیازهایی رو ما لازم داریم؟ آیا استفاده از هوشمندسازی در مدارس کشور به مساوات و فراگیر انجام میشه؟ که البته میدونم پاسخ شما خیر هست، و نتیجه کمکاری یا بی‌توجهی به این مسئله چی میتونه باشه؟
نتیجهش اینه که ما از دنیای امروز عقب میفتیم. دنیای امروز دنیای رسانه، دنیای استفاده از تکنولوژی های جدید فناوری ارتباطات.
بله.
این انقدر مهمه که حتی در ساختار دولت وزارتخونه اصلا به این نام وجود داره، فناوری اطلاعات و ارتباطات.
بله.
خب به هر حال این نیاز امروز جامعه ماست.
بله.
دنیا به این سمت داره حرکت میکنه و ما هم باید به این سمت، ما نمیتونیم کار دیگه ای انجام بدیم، ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم. اگر این کار رو نکنیم عقب میمونیم.
ما به چه پیش نیازهای احتیاج داریم؟
به هر حال اولیش همینه که واقعا تجهیزات مورد نیاز مدارس در این زمینه تامین بشه.
خب الان آموزش پرورش با توجه به بودجه کمی که داره آیا میتونه تو این زمینه فعالیت کنه؟
نه الان نمیتونه، چون
یا بازم باید به عهده والدین بچه‌ها بذاریم.
بازم به عهده والدین میفته، چون اون امکاناتی که تامین میشه مثل قطره‌ای که میخواد بره در دریا. خب اون دیگه طبیعتاً مثلا شما بین این همه مدرسه مثلا یه تعداد محدودی از مدارس رو میتونن پشتیبانی بکنن. مدارسی هم که برخوردارترن، در مناطق برخوردارترن، خب اینو تامین میکنن. ولی خیلی اوقات هم ما با مشکل روبرو میشیم در این زمینه. مدارسی هستن که ندارن یا کمبود دارن، یا مدارسی هستن که کلاسای کمتری دارن. و خود این یه بخششه. یه بخش دیگه‌ش اینه که مثلا من خودم چون لیسانسم ادبیات بوده، فوق لیسانسم علوم سیاسی، رشته‌ای مثل ادبیات، تاریخ، جغرافی مثلا، بس این ارتباط اینا رو با اون فناوری هم باید معلوم کنیم. یعنی فقط در یه سری، یعنی ببینید همه درس ها ارتباطشون با اون فناوری چیه؟
تکلیفشون معلومه.
بله بله، با هوش مند الان معلوم نیست.
معلوم نیست.
ما باید اینو تکلیفش معلومه. آره صرف یه سی دی گذاشتنه یا چند تا مثلا ابزار جدید نشون دادنه یا با مثلا پاورپوینت درس دادنه، خب اینا میتونه هوشمندسازی باشه. ولی تکلیف ببینید روش این که من بخوام به عنوان دبیر ادبیاتم،
بله،
خب دبیر ادبیات میخواد مثلا معنی شعر بگه یا لغت بگه یا درس
اصلا نیاز داره به این
بعد ارتباط و نسبت بین این درس و هوشمندسازی معلوم بشه، ارتباط و نسبت بین تاریخ و هوشمندسازی معلوم بشه، اینکه در این درس ها در هر درسی چه استفاده میشه از این مورد کرد. استفاده میشه مثلا من شاید یک فیلم تاریخی ببرم نشون بدم سر کلاس،
بله،
یا یک فیلمی در مورد یک شاعر نشون بدم در سر کلاس، یا بیام درسمو مثلا پاورپوینت کنم در سر کلاس درس بدم، یا از ابزارهای جدیدتری.
خب اینا خیلی تاثیرگذار، بله، میتونه باشه در، بله، آموزش صحیح.
درسته، ما داریم تجربه میکنیم این رو، یه مقدار ساختار آموزشی داره اینو تجربه میکنه، میخواد به یه چیز به عنوان بستهای آموزشی برسه که اینها رو استفاده بکنه ازش.
این زمان بر خواهد بود تا به اون نقطه لازم برسیم.
دو سال آینده شروع میشه این قضیه.
این تازه شروع میشه. بله، ظرف بله، دو سه سال آینده.
ولی الان مثلا بعضی درس ها هستن که این رو دارن. خب مثلا ما الان تو ششم کار و فناوری داریم، تا حتی کامپیوتر اینا درس میدن.
فکر میکنم تو این زمینه کار و فناوری خیلی میتونه هوشمندسازی مدارس، بله، به آموزش، بله، کمک بکنه.
بله بله.
حالا شاید دروسی مثل ادبیات یا تاریخ زیاد هوشمندسازی و استفاده از لوازم الکترونیک خیلی کمک نکنه به دانش آموزان، فقط یک ایجاد انگیزه بکنه و یک تنوعی در کار به وجود بیاره، ولی آموزش موضوعات کاربردی خیلی بیشتر،
بله،
میتونه کمکشون بکنه.
واقعا ما اون خروجی رو که میخوایم بگیریم رو، اون رو، اون بروندادی که میخوایم از این بگیریم رو مشخص کنیم.
بله.
میخوایم چه دانش آموزی داشته باشیم. خب این دانش آموز ما مثلا صرف یک کامپیوتر بهش دادن همین بس، یا باید علاوه بر اون سواد استفاده کردن از اون رو ارتقا بدیم؟
مسلما باید این اتفاق هم
و این افتاد. الان یه ذره خب ما داریم حرکت میکنیم، حرکتمون کنده. این حرکت کن باید هم زیربناهاش، هم برنامه ریزیاش و هم اون اهداف و بروندادش مشخص باشه.
بله.
خب داریم به این سمت میریم، ولی خب یه مقداری،
خب خدا رو شکر که حداقل شروع شده و داریم به اون سمت میریم. انشالله حرکت سریع میشه و به اون نقطه‌ای که لازمه میرسیم و پا به پای علم پیشرفت می‌کنیم.
بله بله.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنون و متشکرم آقای عظیمی از اینکه در برنامه فصل اول شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. آرزوی موفقیت و سرافرازی می‌کنیم برای شما. دوستان عزیز، به اتفاق آقای عظیمی و همکاران خوبم در اتاق فرمان با همه شما خداحافظی می‌کنیم. روزتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
Shabbat. شبکه جوان، شبکه جوان،
شبکه جوان،
شبکه جوان،
همراه شما،
همراه شما.
ایران امروز رادیو چی؟
از هزینه های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه های کارکشی و تولید برق صرف
شد. مارش برای به رخ کشیدن توان جوانهای ایران، دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان، عنوانی برای دو جوان ایرانی.
دو برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانداردهای رود جهان
نهایت دقت تو کارمون داشته باشیم، چون منطقه بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرم، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی؟ رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، برنامه امروز رادیو چی رو آغاز میکنیم. اگر در حوزه محصولات پتروشیمی و نفت دارید کار میکنید، فعالیت میکنید یا حتی به این حوزه ها علاقه مندید، خواهش میکنم که برنامه امروز رو بشنوید. راه‌های ارتباطی شما با ما: اول دو شماره تلفن 220-40-220-50-952 و بعد میتونید به سامانه پیام کوتاه پیامک بدید 30881 یا حتی به سایت شبکه رادیویی جوان مراجعه کنید و صفحه رادیو چی و با من و همکارانم در ارتباط باشید. من لاله اکبری به اتفاق ونوس میرعلایی برنامه امروز رادیو چی رو به شما تقدیم میکنم.
ایران امروز، شنبه تا چهار شنبه، رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88. ایران امروز
رادیو چی؟
ایران خاک دل، ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
و ما همونطور که عرض کردم در برنامه امروز راجع به محصولات پتروشیمی با هم صحبت میکنیم. میدونید که محصولات پتروشیمی در ساخت موادی مثل لاستیک ها، پلاستیک ها، شوینده ها، کود ها، چسب ها، اسید ها، رنگ ها، سموم و الیاف مصنوعی خیلی خیلی مورد استفاده قرار میگیرن. تحقیقی در زمینه جایگاه صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی ایران انجام شده که به بخشی از اونها اشاره میکنم. بخش پتروشیمی بعد از سایر معادن به غیر از نفت و گاز بیشترین تأثیر رو در اتخاذ سیاست توسعه صادرات بر رشد اقتصادی داشته و در بین بخش‌های اقتصادی کشور، البته اون بخش‌های غیر نفتی، حائز رتبه دوم شده. بخش پتروشیمی در بین بخش‌های تولیدی کشور با تعقیب سیاست جایگزینی واردات موفق‌ترین بخش در اقتصاد کشور بوده. پتروشیمی ایران دارای بیشترین قابلیت رشد در بخش نفت و دیگر صنایع ایران در طی 10 سال آینده است. ظرفیت تولید پتروشیمی کشور 32.7 میلیون تنه که البته بخشی از اون به بهره برداری رسیده و مابقی در دست تکمیل و راه اندازی. صنعت پتروشیمی مقام اول کمک به تحقق برنامه راهبردی جانشینی واردات رو به منظور جانشین سازی تولیدات داخلی به جای محصولات وارداتی در بین صنایع مختلف کشور در دهه 70 و 80 به دست آورد. عمده سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در دو منطقه ویژه اقتصادی بندر امام رحمت الله علیه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس متمرکز شده. اوج فعالیت‌های صنعت پتروشیمی ایران بدون شک بعد از انقلاب اسلامی رخ داده. از جمله دستاوردهای صنعت پتروشیمی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میشه به تنوع محصولات پتروشیمی و صادرات اون به کشورهای مختلف اشاره کرد. صادرات محصولات پتروشیمی ایران تا پایان امسال به 20 میلیون تن میرسه. و بررسی بازارهای هدف صادراتی ایران نشون میده که بالاترین رقم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به آسیای دور و کشورهایی مانند هند، چین و کره جنوبی بوده. ضمن اینکه صادرات محصولات پتروشیمی ایران به آفریقا هم شرایط مناسبی داره. البته محصولات پتروشیمی کشورمون علاوه بر مناطقی که خدمتون عرض کردم به کشورهای اروپای غربی و شرقی مثل آلمان و انگلیس و مجارستان هم صادر میشه. البته صادرات محصولات پتروشیمی ایران در 7 ماه اول امسال به اروپا 2 برابر شده. خواهش میکنم دوستان خوبم یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز هستیم خدمت شما و راجع به شرایط محصولات پتروشیمی ایران صحبت میکنیم.
بنا به تعریف، صنعت پتروشیمی به اون دست از محصولات شیمیایی گفته میشه که از طریق تغییر شکل یا فعل و انفعالات قسمتی از هیدروکربن‌های نفت یا گاز طبیعی با سایر مواد تهیه میشن. موارد مصرف محصولات پتروشیمی جنبه عمومی و صنعتی بسیاری داره که پارچه، لوازم الکتریکی، کودهای شیمیایی، حلال‌ها، مواد پاک کننده و بسیاری از محصولات دیگه بخشی از اون هستند. اگر بنا رو به دسته‌بندی محصولات پتروشیمی بذاریم، میشه این محصولات رو به 3 دسته تقسیم کرد. دسته اول، دسته محصولات اصلی مثل اتیلن، پروپیلن، گوگرد، بنزین، آمونیاک و موادی از این دست هستند که پایه و اساس دیگر محصولات شیمیایی رو تشکیل میدن. دسته دوم رو میشه به محصولات میانی که از محصولات اصلی تولید میشن و مواد اولیه کارخانه های تولید کننده محصولات نهایی رو تشکیل میدن نام برد، مثل PVC، ملامین و غیره. و اما دسته سوم محصولاتی نهایی هستند که برای ساخت لوازم و ابزار مورد مصرف صنایع و عموم مردم به کار میرن، مثل الیاف مصنوعی، اشیای پلاستیکی، لاستیک، کودهای شیمیایی و مواردی از این دست. پس با توجه به این توضیحات متوجه شدیم که این صنعت از چه اهمیت بالایی برخورداره.
علارغم تحریم بین‌المللی برای پتروشیمی وضعیت خوبی بوده و الحمدلله تونسته تا این لحظه طبق برنامه قبلی خودش ارزآوری لازم رو به کشور داشته باشه و به همین نسبت تا آخر سال انشالله حرکت میکنه و جلو میره. مشکل خاصی در زمینه پتروشیمی الحمدلله ما نداشتیم تا این لحظه.
حالا که بیشتر از قبل از اهمیت محصولات پتروشیمی برای یک کشور مطلع شدیم، لازمه بدونیم که بنا به اعلام وزیر نفت در 16 بهمن ماه 97، امسال فروش خالص محصولات پتروشیمی به بیش از 30 میلیون تن و بالای 17 میلیارد دلار میرسه که این از مصادیق جلوگیری از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفته. طبق اعلام وزیر نفت، یکی از بخش‌های مهم در صنعت پتروشیمی جلوگیری از خام فروشیه. ایشون اعلام کردن مجموع فروش خالص محصولات پتروشیمی کشور در سال 57 1 میلیون تن و فروش خالص داخلی که بخشی از اون رو کود تشکیل میداد هم 600 هزار تن بود. اما امسال فروش خالص محصولات پتروشیمی ما به بیش از 30 میلیون تن و بالای 17 میلیارد دلار رسید. ایشون در ادامه گفتند از این 17 میلیارد دلار بیش از 5 تا 5.5 میلیارد دلار اون به داخل کشور عرضه میشه. یعنی صنایعی که در پایین دست پتروشیمی ایجاد شدند خوراک میگیرند و محصولات دیگری رو تولید میکنند که این موضوع غیر از کود اور است. طبق اعلام ایشون کمتر صنعتی مثل صنعت پتروشیمی وجود داره که 5.5 میلیارد دلار مواد اولیه خریداری و در صنایع داخلی به مصرف برسونه، اما پتروشیمی این ظرفیت رو به همراه ظرفیت توسعه دارست.